بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در وجوهی بود که در خصوص تعبد به امارات غیر علمیه و امکان جمع بین احکام ظاهری و احکام واقعی مطرح شده بود. رسیدیم به نظریه مرحوم شهید صدر. ایشون یه تفسیری رو از ماهیت احکام ظاهری ارائه دادن که احکام ظاهری نه مثل مرحوم آقای خویی باید قائل بشیم که مصلحت در جعل هست، مصلحت در متعلق نیست، و نه مثل آقایونی که مصلحت در متعلق رو میدونستن، حالا با همه اون تفاوتهایی که در نظریه حضرات آقایان بود در خصوص اینکه مؤدای امارات چیه. ایشون ابتکاری که به خرج دادن در ماهیت احکام ظاهریه این فرمایش را آوردن که ما معتقد بشیم احکام ظاهریه جعل شده، اعتبار شده به خاطر حفاظ بر ملاکات احکام اولیه، و سه تا نکته رو ایشون مطرح کردن. ما چون یه مقدار فاصله شده، سه نکته این بود که یک، اگر اغراض واقعیه مشتبه بشود، مختلط بشود، شارع برای حفاظ بر اون اغراض واقعیه دایره تحریکش رو متسع میکنه. اگر غرض واقعی مختلط نمی شد، خب غرض در شیء الف است، تحریک و بعث هم نسبت به همین شیء الف اتفاق می افته. به تعبیر دیگر، در صور عدم اختلاط دایره محرکیت منطبق است بر دایره اغراض واقعی. این کاملا طبیعی است، چون مولویت مولا اقتضاءش به این است که تحریک بکند جهت تأمین اغراضش. وجهی نداره تحریک در دایره‌ای که غرض نیست. در صورت عدم اختلاط رو داریم بحث میکنیم. اگر مولا تشنش هست، تحریک میکنه شما رو، بعث میکنه برای اتیان ما، وجهی نداره که بعث بکنه در خصوص آوردن ظرف خالی. اون عبثه، اون لغوه. خوب توجه کنید، عدم انطباق دایره تحریک با دایره اغراض به این معنا که تحریک موسع تر باشد از ناحیه اغراض، این عبثه، این لغوه. در جاهایی که اختلاط در اغراض نیست، اشتباه در اغراض نیست، این مسلم. منتها تمام الکلام در صوری است که عرض کردیم اختلاط در اغراض واقعیه به وجود میاد، اشتباه در اغراض واقعیه به وجود میاد، که ما یه تفصیلی هم داردیم در تبیین فرمایش مرحوم شهید صدر که به نحو قضایای خارجیه بحث رو تفکیک کردیم و به نحو قضایای حقیقیه. غرض اکرام العالم است، و از اون طرف عدم اکرام جاهل، تحریم اکرام جاهل یک غرض واقعی است، اکرام عالم یک غرض واقعی است. فی الواقع هم اشتباه و اختلاطی صورت میگیره. خب اینجا مولا چه بکنه؟ حفاظن لأغراض الواقعیه میآید تشریع میکند، جعلهایی رو انجام میده. حالا اگر ملاک وجوب اکرام اهم باشه، عالم تو جامعه باید اکرام بشه، حالا دوتا جاهل هم این وسط اکرام شد، شد ملاک اکرام برای ما اهمه. احکام ظاهریه مرحوم شهید صدر میفرماید تمام حقیقتش اینه که ما حکم اینجا یه حکم ظاهری رو میاره مولا جعل میکنه برای اینکه شما اون مصلحت اکرام ازتون فوت نشه. اگر حرمت اکرام جاهل براش اهم باشه، خب اینجا احکام ظاهریه رو جوری جعل میکنه که شما اون حرمته رو گرفتارش نشید، اون مفسدهه رو گرفتارش نشید، ولو اکرام دوتا عالم هم از دست رفت، از دست رفت. پس ما احکام ظاهریه رو ماهیتش رو اینطوری تحلیل میکنیم. خطابات، اینکه مرحوم شهید صدرم اومده سراغ خطابات، خودش وجهی داره. یعنی نمیخوایم صرفا بگیم احکام تکلیفیه، خطاباتی که معین میکند الاهم من الملاکات الواقعیه را. این عبارتشون هم در حلقات، هم در مباحث، هم در بحوثه که حالا هم برخی از عبارات رو براتون خوندیم، برخیش هم انشاءالله اگه لازم شد امروز مجدد میخونیم. پس این شد ماهیت احکام ظاهریه. حالا در موارد مشتبه و مختلط یه اتفاقی میفته، با موارد قطعی یه تفاوتی پیدا میکنه. عرض شد در موارد وضوح اغراض، علم به اغراض، هیچ مقتفر نیست که دایره تحریک را مولا اوسع از دایره غرض بکند. این عین لغویت. اما در دایره اشتباه اغراض چی؟ آیا ما میتونیم متسع بکنیم تحریک رو؟ اینجا دو تا نظریه وجود داره، یا فنی تر اینه بگیم دو تا فرضیه وجود داره. یکی این که بگیم تحریک را ما دایرش رو توسیع میدیم، غرض هیچ تغییری نمی کند، اغراض همین بوده که اکرام بشه عالم، این غرضه، منتها در فرد معین دایره تحریک ما عیناً منطبقه بر این دایره غرضه، در فرد مشتبه به خاطر اینکه این غرض فوت نشه ما دایره تحریک رو توسیع میدیم. این کاملا هم با وجدان ما در خارجیات هم منطبقه. پس مرحوم شهید صدر این فرضیه رو میبره جلو که بدون توسعه در دایره اغراض ما بتونیم دایره تحریک را توسیع بدیم. خب چرا اصرار بر این داره؟ اصرار به خاطر اینه که ما توسعه در ملاکات اگر بخوایم قائل بشیم، گرفتار همه اون محظورات سگانه میشیم. اگر یه ملاکی بخواد تولید بکنه، بعد شما میرید بحث میکنید که آقا وجه الجمع بین ملاک احکام ظاهری و ملاکات احکام واقعیه چه میشه، یعنی همه اون محاذیر به وجود میاد. تمام هنر مرحوم شهید صدر اینه که بگه آقا تحریک بلا توسیع فلغرز هم میتونیم داشته باشیم، و اصلا کلن ماهیت این حکم ظاهری بشود تحفظ بر همون مصالح واقعیه. ببین اگر گفتیم تحفظ بر مصالح واقعیه شد، دیگه اینجا بحث این که شما دو ملاک را، دو اراده را، دو حب را، اجتماع مثلین را، اجتماع ضدین را، اینا را چیکار میکنید به وجود نمیاد، چون فلواقع یک اراده بیشتر نیست، یک حب بیشتر نیست. و اون اشکال اصلی با این فرمایش مرحوم شهید صدر از بین میره. اشکال اصلی رو دقت کنید، مباحث الاصول جلد 2 صفحه 30، ایشون میگه کل این نظریات حضرات آقایان، اعم از بالا مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی، میگه تمام این بزرگواران با همه تفاوتی که در فرمایشاتشون و به تعبیر ایشون در سیاقه عرض بکنم این نظریه، ساخت این نظریه اشتراک دارن، همه اینها اینه. گرچه که خواستن برن به لحاظ سوری تعارض رو مرتفع بکنن، مثلا مرحوم آقای آخوند و مرحوم نائینی و مرحوم کمپانی، هر سه بزرگوار با تفاوتی که در این که مؤدای اماره چیه، چون اشکال نائینی به مرحوم آقای آخوند اینه، ببینید آخوند میفرماید جعل در مؤدا، جعل حجیت شده، مرحوم آقای نائینی میفرمایند جعل حجیت استحاله داره. یعنی جعل حجیت شده یعنی چی؟ باید جعل علمیت و طریقیت بکنه، اگر طریق شد اون وقت حجیت هم بهش مترتب میشه، اونی که کشفش ناقصه، مرحوم نائینی اینو میفرمود، میگه اونی که کشفش ناقصه در زنون در امارات، شارع باید بیاد اول تتمیم کشف بکند، پس مجعول در باب امارات این تتمیم کشفه. تتمیم کشف کرد یترتب علیه، علا این تتمیم کشف اون بحث حجیته. ببینید اشکالات به تعبیری درون ساختاری است، اصل نظریه رو زیر سوال نمیبره. اینا میخوام به این حرف برسن که آقا در باب امارات حجیت است، طریقیت است، تنجیز و تعذیر است، هر چه که بفرمایید. میخوام بگن مفاد یه حکم نیست، یه حکم تکلیفی نیست. چون حکم تکلیفی نیست اون اشکالات رو مرتفع میکنه. استحاله اجتماع مثلین بود، خب اینجا مثل نشد. زدین بود، خب اینجا زد نشد. مرحوم شیخ صدر اشکالش اینه. و اما ایشون میفرماید که ذکر المحقق النائینی و ذکر المحقق الخراسانی، اون یکی جعل طریقیه رو، این یکی جعل المنجزیه رو. و نحنو، این حرف شهی صدر انصافا فنیه، و نحنو جعل الجمیع جوابا واحدا، همه اینا یه جواب است، ماهیت پاسخی ماهیت به اعتبار ما عرفت اون الجامع بینها و الواقع ان هذا الوجه لا يدفع شيئا من الاشكالين، اشکالات رو مرتفع نمیکنه. چرا مرتفع نمیکنه؟ این صفحه 100 و این صفحه 30 که دارم میخونم. اما اشکال و اجتماع الزدین فلان الاشكال، خوب توجه کنید، لم يكن متمركزا في نفس سياقه الحكمين التكليفين، در سیاقه نیست و کیفیت جعل الاعتبار. کی یقال، شما اگر اشکال رو در سیاقت الحکم گرفتید اینطوری میگید ان الحکم الظاهری لیس حکما تکلیفی، یا همه شما بزرگواران میفرمایید مفاد امارات حکم تکلیفی نیست، و انما هو حکم وضعی جعل للطریقیه او لغیرها من الامور الاعتباریه، اینا رو میفرمایید. اما مولانا انما تزاد متمرکزون فی مبادی هذه الاعتبارات من المصالح و المفاسد، اون نقطه تمرکز این اشکال را، متمرکزون فی مبادی هذه الاعتبارات، اونو نتونستید حل بکنید. به هر حال هرچی که اینها رو شما بفرمایید احکام ظاهریه در مبادی اعتبار وجوب داشت جمعه، حکم ظاهری رسید به حرمتش. حالا هرچی که میخواید بفرمایید در سیاقت و حکم، این رو چه میکنید؟ ما فی نفس المولا من الحب و البغض. نظری 600 اینو چجوری حل میکنه؟ میگه آقا دو حب نداریم، اینا همه میگن حکم ظاهری متمرکز است بر یک حبی، حکم واقعی هم یک مبادی داشت یک حب داشت، این دو حب رو چجوری جمع میکنید؟ ما اینجا میگه مثلا احکام ظاهریه، بفرمایید احکام ظاهریه به تعبیریشون اصلا آمده است که تحفظ بکند همون ملاکات واقعیه را. آیا شما تعارضی اون وقت بین این حرف و اون یعنی اون محاضیر رو وارد میدونید که یک کسی بیاد بگه آقا من یک طرقی رو پیشنهاد میدم به شما برای تحفظ ملاکات واقعیه، بعد شما بگه آقا تعارضش رو چجوری حل میکنید؟ تعارض چیه؟ این تحفظ بر ملاکات واقعیه میخواد بشه. خب این فرمایش مرحوم شهید صدر، نظری ایشونه که مهما در صور اشتباه میگیم، در صور اختلاط، مهما دایره تحریک موسع بشود لزوماً دایره اغراض را موسع نمی کند. حالا اگر کسی اومد این فرضیه رو، چون بد فرمودن که مرحوم شهید صدر نظریهش در تزاحم حفظی مبتنی بر اون سه مقدمه بود که گفتیم که اهم مقدمات همین بود، البته اون بحث عرض کنم که ملاکات ترخیصی میتواند طرف تزاحم بشود که گفتیم در تزاحم حفظی میتواند طرف بشود، ولی در تزاحم عرض بکنم امتثالی یعنی حوزه احکام ترخیصی طرف نمیتونه بشه، کاملا روشنه، چون ترخیص الزامی نداره که شما بگید تزاحم امتثالی ایجاد میکنه. فرض کنید انقاض یک مؤمن است و انقاض یک کافر حربی، حالا یک کافر حربی نگید که عدم ترخیص باشد، یک کسی که ترخیص داره، خب هیچ وقت تعارض درست، تزاحم در امتثال درست میکنه. همینطور در حوزه ملاکات، در حوزه ملاکات هم ترخیص نمیتونه طرف تزاحم باشد در حوزه ملاکات که تزاحم ملاکی بگیریم. با عرض کنم ملاک الزامی با ملاک تحریمی، ملاک ترخیصی نمیتواند تزاحم ملاکی درست بکند با ملاک الزامی و ملاک تحریمی، چون ملاک الزامی روشنه. ولی در تزاحم حفظی ایشون تو مقدمه سوم فرمود میتواند که عرض بکنم طرف قرار بگیره برای تحقق تزاحم حفظی. خب فرضیه رقیب این فرمایش مرحوم شهید صد چیه؟ کسی بیاد ادعا بکنه بگه آقا جان ما همونطور، خوب توجه کنید، همونطور که در رابطه دایره تحریک و دایره غرض در صورت عدم اشتباه و عدم اختلاط قائل بودیم دایره تحریک از دایره اغراض نباید متسع تر باشد، کما اینکه مزیق تر هم نمیتونه باشه. دقت کردید؟ تزییق و توسعه دایره تحریک عیناً باید منطبق بر دایره اغراض باشد. همون حرف رو بیایم در صور اختلاط و اشتباه هم بگیم، به این معنا بگیم اگر اغراض واقعیه اشتباه و اختلاطی صورت گرفت، تتسع دائرته و بعد از این اتساع دایره اغراض است که دایره تحریک هم متسع می شود. یعنی ما تا دایره اغراض را توسعه ندیم دایره تحریک رو نمیتونیم توسعه بدیم. به چه بیان؟ به این بیان که آقا اگر غرض در دو فرد مردد شد، هر دو فرد دارای غرض می شود. به تعبیر دیگه تتوسع دائره الاغراض فی صور الاشتباه و الاختلاط و علیه تتسع دائره التحریک. این حرف رو میتونیم بپذیریم یا نمیتونیم بپذیریم؟ یعنی شد فرضیه رقیب، دقت کردید، در مهمترین محور در تزاحم حفظی. به نظر میرسه این حرف وارد نباشد. ما دو تا اینجا میتونیم پاسخ بدیم: یک، نقد این حرف بکنیم، دو، تسلم این حرف بکنیم، بگیم با فرض اتساع دایره اغراض هم نظریه شهید صدر منسلم نمی شود، آفت نمی بیند. دقت کردید؟ دو تا کار میتونیم بکنیم، ما هر دو کار رو انجام بدیم. یک، نقد بکنیم این فرضیه رو. خوب توجه کنید، نقد رو عنایت کنید، بگیم آقا جان در صور اختلاط و اشتباه فرد فاقد ملاک واجد ملاک نمی شود، این بلوجدان قابلیت تأیید دارد، یعنی جاهل واجد ملاک نمی شود. چه وجه فنی وجود داره بگید در صور اختلاط اغراض متسع می شود؟ پس غرض ذاتی، غرض عینی، غرض واقعی وجهی برای اتساعش نیست. شما چطور، چه توجیهی دارید بگید اگر ما اشتباه نداشته باشیم غرض ناظر به علم است، اکرام ناظر به علم است، تا مشتبه شد جاهل هم واجد ملاک می شود؟ تمام محظوراتی که به نظریه تصویب وارد بود، اشکالاتی که وارد بود، به اینم وارد میشه و بلکه بدتر. دقت میکنید؟ و بلکه بدتر. اون چه که در حوزه دایره اتساع، در حوزه اتساع دایره غرض میتونید بگید اینه که این ادعا رو بکنید کاغا جان تأمین غرض مولا اقتضا به اتیان افراد مشتبه دارد. این رو میتونید بگید، نه لزوماً افراد مشتبه دارای غرض میشود. خب اگر این حرف رو بگید که اینن شد فرمایش مرحوم شهید صدر دیگه، این مدعای مرحوم شهید صدر. توجه کردید؟ شما دو تا حرف میتونید بزنید، بگید در صور اشتباه موارد مشتبه واجد ملاک میشود، این هیچ دفاع فنی روش نیست، تمام اشکالات نظری تصویب این اسوء حالا میشود. دو، بگید فاقد ملاک را اشتباه واجد ملاک نمی کنه، اما برای تأمین غرض مولا ما باید افراد مشتبه رو اتیان بکنیم. خب این عین فرمایش مرحوم شهید صدر، توسعه تحریک، اهمیت دایره تحریک نسبت به دایره غرض واقعی. حالا عبارت ایشون این بود، حفاظ بر عرض بکنم ملاکات واقعیه. پس به لحاظ فنی این حرف هیچ توجیه فنی براش به نظر نمیرسه که ما بیایم میگیم موارد مشتبه دایره ی عرض کردم ملاکات و مفاسد متسع میشود. حالا تسری حب نیست، حالا توضیح میدیم. تسری حب، ببینید حب تابع ملاکه. تمام حرف ما در بحث مرحوم شهید صدر که قضای خارجی و حقیقی کردیم همینه. خوب دقت کنید، در قضایای حقیقی ما میایم میگیم که به نحو قضیه حقیقیه، لله علی الناس حج البیت من استطاع علیه سبیلا، اکرم العالم، به نحو قضیه حقیقیه. این کلی رو گفتیم متعلق حبه. اگر شما در قضای حقیقیه تطبیق بر مصداقش به ید مکلف، نه به ید مولا. در قضای حقیقیه مولا گفته انی اورید و احب و عرض کنم اکرام العالم را، اینکه تطبیقش بدید به یک فرد این دست شماست. حالا ما از شما سوال میکنیم، تسری حب از کلی به فردش تطبیق دارید میکنید، تسری حب تابعیست از تحقق ملاک. تسری حب که بدون تحقق ملاک که صورت نمیگیره که. دقت کردید؟ یک نکته دقیق اینجا وجود دارد که ما در تسریه حب بالعرض را بپذیریم نه به ذات را. اینجا تسریه حب به ذات شد، یعنی همون ملاک ذاتن، ملاک محبت که اکرام العالم بود روش اینجا احساس کردید، احراز کردید. در قضایای خارجی هم با فرض اینکه شما اشتباه در تطبیق رو هم احراز بکنید، چون به ید مولا هست شما باید امتثال کنید. مولا میدونید کلی اکرام عالم محبوبشه، میگه آقا اکرم هازل عالم، اگر به نحو قضیه خارجی گفت شما باید اکرام بکنید، چون مولا دقت میکنید در قضیه خارجیه. به نحو قضیه خارجی من گفت اکرم زیدن. به تعبیر فنی تر در قضایای خارجی فرد خارجی متعلق حب است به ذات، نه به تطبیق، به ذات. وقتی که به ذات بود دیگه شما چه حرفی دارید؟ محبوب مولا رو باید اتیان بکنید. اختلاف اجتهادی هم داشت باشید فایده نداره، اینجا شما عبد هستید. عبد که اجتهادش رو تحمیل بر مولا نباید بکنه، اینجا در مقام امتثاله. پس اگر هم یه نکته فنیه وجود داره، این آقایانی که مدعی هستند تسریه حب به وجود میاد در موارد اشتباه، ما میگیم بله تسریه حب میشود، ولی به یک بیان مجازی تسریه حب میشود. ما دو جور حب داریم، حب اصالی متناظر با ملاک، اون قطعا تو افراد مشتبه نیست، یه محبوبیت امتثاله، یه محبوبیت دایره فراغ تکلیفه که آقا جان این که محبوب مولا بود، این که محبوب مولا هست حتما باید اتیان بشود، لذا تحریک بدون حب که نمیشه. میگیم پس یه حب عرضی به عنوان محقق حب ذاتی درست میشود. خب این هیچ نفع نکرد حرف ما رو. پس به یک بیان دوباره هم میتونیم پافشاری کنیم که دایره ی غرض واقعی و محبت واقعی لم تتسع. اونی که اتساع پیدا کرده است یک محبت عرضی است. محبت عرضی هم ببینید نه محبت ناشی از یه ملاک جدایی، محبتش به خاطر تأمین همون ملاک واقعی و ملاک اصلی هست. خب پس توسعه حب به این معنا که مضر به نظریه شهید صدر نیست. این که برخی از اعلام شاگردان مرحوم شهید صدر می‌فرمایند با فرض پذیرش توسعه حب این نظریه نقدی بر نظریه مرحوم شهید صدر نیست، وجهش اینی که عرض می‌کنیم. ضمن این که ما به لحاظ سغروی هم مناقشه در اصل توسعه حب داریم، دقت کردید. خب این شد فرمایش مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه که ما ماهیت احکام ظاهریه را بگیریم که آقا جان اصلا اینها جعل شدند برای حفاظ تزاحم حفظی، حفظن للملاکات الواقعیه، و این با مشکلات و محاذیری هم که شما مطرح کردید با هیچ کدام مواجه نیست. یک کلام دیگه میمونه اینجا و اون کلام اینه که برخی از اعلام معاصرین اصرار دارن که بیان مرحوم شهید صدر فاقد هر گونه ابداعی است نسبت به کلمات عرض بکنم که بزرگواران سابق. یه مقاله برخی از شاگردان مرحوم شهید صدر نوشتن تحت عنوان الابداع فی تفسیر حقیقت الاحکام ظاهریه، که ابداعی بودن تفسیر و تحلیل مرحوم شهید صدر رو بخوام بیان کنم. حالا من عرضم اینه اینجا که فارغ از اینکه این نظر ابداع باشد یا ارتقاء نظریات سابق باشد یا تقریر جدیدی از همون بیان سابق باشد، که حالا این رو هم متعرض خواهیم شد در وجه رأی اتخاذی، آیا این نظریه یه تمایز ماهوی که بتواند تغایر در نظریه ایجاد بکند با نظریات سابق دارد یا ندارد؟ به تعبیر دیگه اگر ما نظریه های سابق را موفق در حل محاذیر ندونستیم، اون عدم توفیق به نظریه شهید صدر هم میخوره یا نمیخوره؟ این اون وقت میشه اثبات نظریه رقیبشون که نظریه به نام مرحوم امام مطرح شده، ولی من آوردم امروز بعید میبینم امروز فرصت بشون خوره. مرحوم آقای بروجردی هم در لمحات هم در این تعلیقشون بر کفایه تصریح داره به نظر، یعنی فرمایش مرحوم امام فرمایش مرحوم آقای بروجردیه، که اجمالش اینه که مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه و طبعا لایشون مرحوم امام میفرمایند که اصلا احکام ظاهریه ما نداریم، ما چیزی به نام احکام ظاهریه نداریم. که شما اول یه چیزی میگید به نام احکام ظاهریه معدایی داریم، بعد میگید آقا وجه الجمع بین معدای امارات و احکام واقعیه چیه؟ ما اصلا معدایی نداریم در امارات. در امارات چی داریم؟ ما یه طرق عقلائیه داریم که شارع امضا کرده طرق عقلائیه را، جعل نکرده، معدا رو جعل نکرده که شما گیر کنید. حکم وضعی اگر باشد چجوری جمعش کنیم، حکم تکلیفی باشه چجوری جمعش بکنیم. که این بیان مرحوم امام هم از انوار الهدایه و هم از حاشیه مرحوم آقای بروجردی باید تفصیلا خونده بشه. من برگردم به بحث گذشته که آقایانی که اصرار دارند بر این که بفرمایند که شهید صدر در این بحث تزاحم حفظیشون و فلواقع در این نظریه جمع بین احکام ظاهری و احکام واقعی لم یعتب شیئن، تا چه رسد لم یعتب شیئن جدید. جذور این نظریه رو ببینید. مرحوم آقای عراقی آقا ضیا در مقالات الاصول جلد 2 صفحه 20 عبارتی داره که ان الاوامر الطریقیه، خوب دقت کنید، دائرت و انشائها اوسع من دائرت لب الارادت الواقعیه، یعنی دایره تحریک اعم از دایره بفرمایید ملاک واقعه. از ربما یکون فلبین انشاءون بلا ارادت فلواقعه، اصلا میتواند اراده واقعی ملاک واقعی اراده واقعی نباشد ولی ما انشایی داشته باشیم. که مرحوم شهید صدر ای بسا بگیم یعنی گفته این انشایی که بلا اراده واقع هست، یعنی این انشا حفاظن بر همون اراده واقع بشود، لغوم نشده، انشا بلا اراده نگی لغوا، نه این انشا بلا ارادت فلواقعه اصلا یعنی برای تحفظ همون واقع هست. در همین عرض بکنم که مقالات صفحه 20 بود، 22 23 هم باز یه عبارت دیگه داره که این انشاءات طریقیه در ظرف جهل به واقع تکشف و ان اهتمام المولا به حفظ مقصودهی، اهتمام المولا به حفظ مقصودهی. پس این هم میشود خطابات مرحوم شیخ صد داشت که خطاباتی که عرض بکنم که حفاظ بر مقصود رو تعیین میکنه. در اجود و تقریرات جلد عرض بکنم که 3 صفحه 115 عبارت دیگه مرحوم ناینیه: اذا کان حکما ظاهریا ناشئا من تحفظ الشارع على احکامه الواقعیه الموجوده فی جمله من موارد طرق غیر العلمیه. خب این هم باز عبارتی از ایشونه. مرحوم آقای خویی هم در مصباح الاصول، من خاطرم هست حداقل تو این چند جلسه دو سه جا عبارات مرحوم آقای خویی هم عرض کردیم که ای بسا کسانی که میخوان بگن نظریه ابداعی و ابتکاری نیست، بگن حتی در بیانات مرحوم استادشون آقای خویی بوده. مصباح رو هم جلد دو صفحه 92-93 من مفصل از مصباح براتون خونده بودم که فرمایش مرحوم آقای خویی خیلی جاهاش اصلا تصریح دارد که العقل لا یرا مانعا من الزام المولا عبده به فعل ما هو مباح واقعا. یادتون هست یه جا گفتیم الزام بکند مباح واقعی را، چه اشکالی داره؟ تحفظا علا غرض هل مهم، اون غرض مهم رو میخواسته حفظش کنه، خب اومده الزام کرده مباحات را. بعد دو سه جای دیگه این چیز رو داره که تحفظ بر مصالح واقعیه بشه. حالا آیا اینهایی که مدعیند این بحث ها نظریه شهید صدر نیست قفلت از این جذور داشتن؟ نه، شما این مقالات اظهارات اعلام شاگردان ایشون رو نگاه بکنید، ادعا اینه که ارتقا داده و برخی از مشاکل رو حل کرده. اون نظریات اجمالش اینه، نظریات قبل شهید صدر باز در دایره نظریه مشهور در نحوه تحلیل احکام و مصالح بوده. شهید صدر اینو از این اتارونتا خارج کرده و این بحث ماهیت احکام ظاهری رو داده. حالا این در این حد که بگیم شهید صدر بحث مفصل شده، فعلا محل بحث ما عرض بکنم ابداعی بودن وجه مرحوم شهید صدر نیست. ما انشالله جلسه بعد نظریه مرحوم آقای بروجردی و مرحوم امام رو هم تقریر میکنیم و انشالله یه وجه جمعی برای این احکام واقعی و ظاهریه اگر در یک جلسه فرصت بشه میگم، اگر نشد یادآوری بفرمایید که انشالله من مبتنی بر نظریه خطابات قانونی همین بحث رو جلو ببرم. والحمدلله رب العالمین.